الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير صلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وعلى آله الأطيبين الأطهرين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله فلتنظر نفس ما قدمت لغد فاتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله وملازمة أمره ومجانبة نهيه. همه شما برادران و خواهران گرامی و خودم را به تقوای خداوند و ذکر و یاد او در همه احوال و سپاس و شکر بر نعمتهای او و صبر در سختیها و مصیبتها سپارش و دعوت می کنم. خداوندا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت عنایت بفرما. با توجه به این که در آستانه میلاد ثامن الحجج حضرت علی ابن مقتدر رضا سلام الله علیه هستیم و طبق اون چه که اعلام کرده اند یا فردا روز 11 ماه هست و روز میلاد فرخنده و خجسته حضرت ثامن الحجج سلام الله علیه است، من چند لحظه و چند جمله ای در ارتباط با حضرت رضا سلام الله علیها سلام الله علیه در این خطبه عرض می کنم. افتخار ما شیعیان در ایران این است که سرزمین ما جایگاه و محل دفن امام هشتم حضرت ثامن الحجج علیه السلام هست. برای ما امام رضا سلام الله علیه با یک وضع بسیار غریبی در ایران به شهادت رسیدند، اما مردم ما و شیعیان ما و شما مردم پایبند به ارزش‌های الهی نشان دادید که از 14 معصوم ما امام رضا را در کشورمون داریم و امروز مرقد و بارگاه و رکوع و جلال حتی ظاهری هم این امام در اینجا بیش از همه ائمه دیگر داره و این برای اظهار وفاداری شما شیعیان علی ابن ابی طالب به مقام والای امامت و ولایت افتخار بزرگی. من خیال میکنم روز قیامت این افتخار که شما در مقابل ولایت و امامت اینجور اظهار ارادت کرده اید، اظهار علاقه کرده اید، در سال میلیون ها جمعیت برای زیارت او می روید و با این عزت و احترام این امام را مثل یک نگین در میان خودتون دارید، همین برای شفاعت شما شیعیان امام رضا در روز قیامت کافی. آری، امام رضا سلام الله علیه از پدری مثل امام موسی بن جعفر متولد شد که عمر مبارک خودش را برای اسلام و در زندانها و در سختیها سپری کرد. از مادری متولد شد که مادر بسیار عزیز گرانقدر و کم نظیری بود، مادر امام رضا حضرت نجمه، با اینکه کنیزی بود که مادر امام کاظم اون را خرید و اهدا کرد به امام موسی بن جعفر و از این کنیز این امام بزرگوار متولد شد، هم حضرت حمیده زن بسیار بزرگ و عزیزی بود و هم مادر امام رضا سلام الله علیه حضرت نجمه یک شخصیت بسیار والا و ممتازی داشت. امام رضا سلام الله علیه در مدینه بودند. بعد از هارون الرشید اختلافاتی میان مأمون و برادرش واقع شد در تصدی خلافت. این اختلافات در بالا گرفت و در نهایت مأمون در اون اختلافات پیروز شد. مأمون برای جهاد سیاسی مقر خلافت خودش را از بغداد تغییر داد، چون هارون الرشید در بغداد بود، مقر خلافت هارون الرشید اون خلیفه جائر عباسی در بغداد بود و با توجه به شرایطی که بعد از اون پیدا شد و جو سیاسی که پدید آمده بود و این که در نقاط خراسان و اینها علویون زیادی وجود داشتند، برای توسعه قلمرو خودشون و اطمینان خاطر خودش، مأمون مقر خلافتش را از اونجا از بغداد به مرو تغییر داد و اونجا مستقر شد. این از جهت سیاسی بود که آمد اونجا. بعد در سر این که چی شد خاندان بنی امیه و بنی مروان و بنی عباس در یک خط برای محو رسالت پیامبر مکرم اسلام و سلاله حضرت محمد ابن عبدالله یک دست و در یک مسیر و منهاج حرکت کردند تا این خاندان نورانی و سلاله پاک پیامبر اسلام را با هر حیله و تدبیری منزوی بکنند، از بین ببرند و نتوانستند. با همه حیله ها را هم به کار بردند اما موفق نشدند. مأمون در یک نقطه خاص و بسیار حساسی قرار گرفته بود. از یک طرف تجربه طولانی از زمان امیرالمؤمنین جلوی چشم او بود، او آدم اهل فکر و مطالعه هم بود، حساب این رو میکرد که با امیرالمؤمنین اونطور برخورد کردند، با امام حسن اون طور دیگر برخورد کردند. در حادثه عاشورا سخت ترین ظلم و جنایت را بر این خاندان وارد کردند، اما روز به روز بر عظمت و شکوه و جلال و نفوذ معنوی این خاندان افزوده شد. بعد از امام حسین که فکر می‌کردند که تیر آخر را زدند و ظلم را به حد نهایت رساندند و موفق شدند، دیدند که این شعله خاموش شدنی نیست. این چراغ هدایت که از خانه پیامبر نشأت گرفته است، از بیت معظم رسالت ناشی شده، این قابل بسته شدن و محو و اضمحلال در تاریخ نیست. همت دشمنان این بود که این خاندان را مضمحل بکنند. همت آنها این بود که نور آنها را زیر پرده ها مخفی بدارند. همت آنها این بود که با انواع تدابیر و حیله ها و ترفند ها حق این خاندان را از آنها بگیرند کار را با همه تدابیر انجام دادند. همه مظلومیت ها و غربت ها را این خاندان تحمل کردند. بعد از امام حسین به نحو دیگر باز نام نامی و مبارک پیامبر مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله و خاندان پاک او در میان مردم قابل احترام بود. مردم برای آنها ارزش ویژه‌ای قائل بودند، علی‌رغم کنار بودن از حکومت و خلافت، در این حال در مردم نفوذ عام داشتند. این برای آنها گران بود و مأمون این تجربه را جلوی چشم خودش داشت. این است که مأمون برنامه دیگری ریخت. البته در این که این نکته را عرض بکنم، در این که مأمون چرا و به چه انگیزه ای امام رضا را سلام الله علیه از مدینه دعوت کرد به خراسان، در این بحث و دو سه نوع تحلیل سیاسی هم در این قضیه وجود داره. بعضی معتقدند که مأمون همان که از او هم چیزی نقد شده که برای پیروزی بر برادرش در جنگ‌های خونینی که داشت نذر کرده بود، عهد بسته بود که من اگر به خلافت رسیدم این را به همون کسانی که حقشون هست این خلافت را باز خواهم گردان. بعضی با دیده خوشبینانه نگاه میکنن، میگن احتمالاً ابتدا مأمون میخواست این کار را انجام بده، اما اطرافی ها نگذاشتن، خودش هم که زمینه انحراف درش بود. این یک نوع هست. ما البته واقع قضیه را نمیدانیم. یک تحلیل اینه که مأمون برای یه مدت کوتاهی هم که بود واقعا تغییری در حالش پیدا شد و میخواست که این رو برگردونه به اونها، و بعد اطرافی ها او را منصرف کردن، وساطت کردن و مانع شدن که کار به نقطه درستی برسه. این یک تحلیله. یک تحلیل هم که شاید درست‌تر و جدی‌تر باشه اینه که نه، از اول هیچگاه انگیزه درستی مأمون نداشت و با توجه به این تجربه تاریخی ممتد قرار او این بود که به شیوه جدیدی با اهل بیت عصمت و طهارت و خاندان پیامبر مواجه بشه. دلیل این قضیه هم این است که وقتی که او بنابر مصالح سیاسی که تشخیص داده بود آمد به خراسان، الزام میدید که خودش در خراسان باشه و نقاط دیگر سرزمین‌های وسیع را از اونجا کنترل بکنه. دلیل آوردن امام رضا را از مدینه به اونجا اولا این ذکر میکنن که برای مأمون جای نگرانی بود که او در مرکز خلافت خودش باشه و امام رضا سلام الله علیه دور از مقر خلافت او در مدینه باشه. این جای نگرانی بود برای مأمون که دور بودن امام رضا و استقرار امام رضا در مدینه منشأ حوادثی بشه. این یک نگرانی مأمون بود. و نگرانی دیگری که مأمون داشت این بود که در منطقه خراسان و در سرزمین‌های ایران به خاطر علاقه‌ای که مردم به اهل بیت دارند، علویون زیادی وجود داشتند و از ناحیه اونها احساس خطر می‌کرد و دلش می‌خواست که امام رضا رو بیاره، امام رضا رو تحت کنترل خودش قرار بده، دیگران را هم با همین نام ساکت بکنه. به هر حال ما هر یک از این تحلیل ها رو بگیریم، چه بگیم که مأمون برای یه مقطعی یه کمی آرام شد و دلش میخواست که حق را برگردونه، این بگوییم، یا این که بگیم نه واقعا مأمون این قصد و انگیزه را نداشت. اگرم این قصد و انگیزه را نداشت، به همین عللی که عرض کردم امام رضا را احضار کرد. مأموری را گسیل داشتن برای احضار امام رضا به مرو، و امام رضا سلام الله علیه بر خلاف میلش بود، نمیخواست بیاد. امام رضا رو میدونید، روشن هم هست در تواریخ این ثبت و ضبط شده که امام رضا وقتی که میخواست از مدینه حرکت بکنه با سر قبر جدش آمد، گریه کرد، نماز خوند، تضرع کرد، بعد خیشان و اطرافیان خودش رو جمع کرد و به نزدیکان خودش تقریبا به صورت صریح اعلام کرده بود که این سفر سفر پایان عمر منه. این رو اعلام کرده بود و حتی زن و فرزند خودش رو با خودش نبرد. امام جواد و فرزندانشون و خیشان و اقوامشون همه در مدینه باقی موندن. امام رضا واقعا تنها و غریب از اونجا گسیل شد به طرف مر و طرف خلافت مقر و خلافت مأمون. این شاهد این هست که امام رضا قضايا رو میدونه. هرگز امام رضا این را باور نمیداشت و تجربه داشت که اینها بازیشون میاد. اگر هم خوشبینانه کسی نگاه بکنه که مأمون یه مقداری دلش میخواد که قضايا رو حلش بکنه، این امام رضا اینو میدونستن که اولا اون معلوم نیست اینجور باشه و اگر هم باشه اونقدر دستگاه خلافت فاسده، اونقدر اطرافیان فاسد دور و بر مأمون رو گرفتن که راهی برای اصلاح وجود نداره. امام رضا تشریف آوردن، ابتدا هم اصرار میکردن که خلافت رو به تو میدیم. امام رضا زیر بار نرفتن و ولایت عهدی را پذیرفتن با تهدید. در تواریخ معتبر داره که تهدید کرد که باید بپذیر. امام رضا پذیرفتن. متن ولایت عهدی که تنظیم شد خودش یک سند بسیار گویای سیاسی از عمق بصیرت امام رضا و از آگاهی کامل حضرت به حوادث و جریاناتی که در دستگاه مأمون در حال انجام و وقوع بود اونو نشون میده. امام رضا فرمودن من میپذیرم به شرطی که در هیچ کاری دخالت نکنم، چون اونا میخواستن که امام رضا رو مخلوط کارها بکنن تا حیثیت ایشون مخدوش بشه و اصولا این خط نورانی که از نبوت و رسالت نبی مکرم اسلام حضرت محمد ابن عبدالله آغاز شده بود و این آب زلال در خانواده پیامبر امتداد پیدا کرده بود، این خط نورانی امتداد پیدا کرده بود و نتوانسته بودند دشمنها اون را محو بکنند، اون را تسلیم بکنند، اون را با تسمیع و تخویف و تهدید از بین ببرند، این را میخواست به یه شکل منافقانه و مرموزانه محو بکنه. امام رضا این را میدونست. اون نقطه خیلی حساس هم که رسید، امام رضا با تهدید زیر و بار ولایت عهدی رفتن، اما با شروطی که کاملا سیاسی بود، کاملا نشان دهنده عمق بینش امام رضا به حوادث آینده بود. و این را نه در اون وقت، از همون وقتی که از مدینه حرکت کردن، این که زن و بچه رو گذاشتن، این که اعلام کردن که سفر آخر من هست، من باز نخواهم گشت و شواهدی دیگه این رو نشون میده. در خود اونجا همین و آخرین جایی هم که معلوم شد که همه اونچه که گذشت از اظهار ارادتهای مأمون و علاقه های مأمون و پیشنهاد خلافت و ولایت عهدی دروغ محض است، همون حادثه بسیار مشهوری که همه شما نمازگزاران عزیز شنیده اید و اون نماز عید امام رضا سلام الله علیه. مأمون برای ظاهرکاری و فریبکاریش دستور داد که این نماز عید فطر را امام رضا بخونه. امام رضا فرمود نه. چند بار فرمودن نه، من زیر بار این کار نمی‌کنم. بعد فرمودن اگر بخواهم بخوانم بر شیوه جد بزرگوارم نماز عید فطر را اقامه خواهم کرد. گفت که باشه، هر جور می‌خواد. بعد حالا شما این رو زیاد شنیدید، من مجدداً که سندهای تاریخیش رو میدیدم، دنیایی از عشق و محبت رو در انسان نسبت به این خاندان زنده میکنه. امام رضا غسل کردن، لباس مناسبی برای نماز عید فطر پوشیدن و اطرافیان و نزدیکانشون همراهی کردن در همون خانه. در خانه که باز شد، سربازها، لشکرها، مردم همه در انتظار این نور پاک و سلاله پاک پیامبر بودن. نگاه جمع زیاد عاشقان و مشتاقان ولایت و امامت که به چهره نورانی و سیمای مبارک امام رضا افتاد، این عشقها بود که از چشمها جاری شد، این دلها بود که در محبت خاندان عصمت و طهارت به فوران عشق و علاقه در آمد و غلغله‌ای در جامعه پیدا شد که نور ولایت و امامت تجلی کرد. بعد این تعبیر رو شما دقت بکنید، میگه همینطور که دستور داده شده بود که همه لشکریان حضور داشته باشند در نماز عید، همه با لباس آمده بودند، کفش پاشون بود، بندهای کفش ها رو بسته بودند، اما وقتی که امام رضا رو دیدن، دیدن که امام رضا با پاهای برهنه آمده برای نماز. بعد در سند تاریخی اینجور میگه، میگه خوشحال ترین مأموران کسی بود که کاردی داشت که بندهای کفشش رو ببره. میگه همه بندها رو پاره کردن، کفش ها رو کنار ریختن و تأسی به مولایشون امام رضا کردن، همه با پاهای برهنه. اینجور نماز. وقتی که حرکت کرد حضرت بیاد، یه وقتی اونها گفتن تو در خطری، دستور آمد برگرد. این دیگه نقطه نهایی این کار بود که امام رضا پیشبینی کرده بودن. میدونستن که همه این حرکت منافقانه و مزورانه است و برای محو اون پیام امامت و رسالت است. و بعد از اون هم دیگه معلوم بود که این کار عاقبت شهادت در راه بود، این راه روشن. امام رضا در این مسیر یک حرکت سیاسی باید بکنه که اون راه محفوظ بماند، مردم برای آینده آگاه باشند و هم این مسیر تشیع رو حفظ بکنه. و یه خط دیگری هم بود که سال قبل همینجا من اشاره کردم و اون این بود که بعد از امام موسی بن جعفر در داخل شیعه اختلاف افتاد، در درون صفوف شیعیان امام موسی بن جعفر اختلاف افتاد و این یک چیز بسیار شکننده بود. اگر تا قبل از اون شیعیان و همون جمع اندک پیروان ولایت در برابر دستگاه عباسی بودند، در برابر منحرفان در فکر و اعتقاد و فقه بودند، الان از داخل شیعیان خطوط مخالفت و انحراف برانگیخته شده و همونطور که میدانید گروهی از شیعیان فریب افراد نادانی خوردند و بعد از امام موسی بن جعفر قائل به وقت شدند. اعتقادش این شد که امام موسی بن جعفر زنده است و دیگه بعد از اون نائبی نیست، به انگیزه های مادی که جای خودش توضیح دادن. اینا رو بهشون میگن واقفیه. واقفیه کسانی است که بر امام هفتم توقف کردند و دیگه اعتقاد به بعدی ها پیدا نکردند. این هم یه مشکل داخلی دیگه بود که امام رضا بس اونم را باش مواجه بشید. این وضع امام رضا بود و با بهترین شیوه ها و تدابیری که امکان داشت در اون جب امام رضا رسالت خودش را انجام داد و عاقبت هم میدانه پا به مسیری گذاشته و برای انجام رسالتی به میدان آمده است که شیرین ترین چیز در اون راه شهادت در راه خدا. سلام و درود خدا بر تو ای امام غریب و امام مسیح. اما عرض کردم ما شیعیان، ما ملت ایران این افتخار را داریم که امروز در پیشگاه خدا سربلندیم. اگر روزی این امام را با غربت به این کشور آوردن و حال تبعید به این کشور آوردن، تنها امام در اینجا مسموم شد و جان سپرد در حالی که اهل و فرزند و خانه‌اش دور از او بود، اما این افتخار را داریم که به پیشگاه
خدا ببریم. خدایا ملاحظه کن، تو خودت واقفی که قبر و بارگاه و راه امام رضا در کشور ما چه رونقی داره، و اون رو بگذاری در کنار قبرهای مظلومانی ائمه در بقیع که با چه غربت اونجا لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم. فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد. و علا وصیه و خلیفته سیدنا و مولانا و امامنا علی ابن ابی طالب. و صل علی الصدیقة الطاهره فاطمه الزهراء. و علی الحسن و الحسین سیدی شباب اهل الجنه. و علی ائمه المسلمین علی ابن الحسین و محمد ابن علی و جعفر ابن محمد و موسى بن جعفر و علی ابن موسى و محمد ابن علی و علی ابن محمد و الحسن ابن علی و الخلف القائم المنتظر. حججك على عبادك و امنائك في بلادك ساسة العباد و اركان البلاد و ابواب الایمان و امناء الرحمن و سلالة النبیین و صفوة المرسلین و عترة خیرة رب العالمین صلواتك علیهم اجمعین. میلاد حضرت امام رضا ثامن الحجج را به حضور شما تبریک و تهنیت عرض می کنم و سه نکته عرایضی دارم که در این خطبه دوم مطرح میشه. دو مناسبت هست که ابتدا به اون اشاره میکنم و بعد هم مطالبی در زمینه مسائلی که امروز شهر ما و منطقه ما داره. امروز روز دهم فروردین هست و سالروز قیام مردم یزد هست که در 40 شهدای تبریز در سال 1357 این استان و شهر یزد شاهد اظهار علاقه مردم به امام و انقلاب بود و در این راه هم با رهبری مرحوم آیت الله شهید صدوقی و مردم یزد هم در ادامه حرکتی که ملت ایران برای احیای اسلام و زنده داشتن پرچم پیام اسلام و برافراشته بودن پرچم اسلام حرکت کرد، این مردم این استان هم به عنوان یک حلق این زنجیره بزرگ فداکاری در راه اسلام و برافراشتن پرچم اسلام نقش خودشون را ایفا کردند و در 40 شهدای تبریز در روز دهم فروردین با خون خودشون، با علاقه خودشون و با فداکاری خودشون، اطاعت خودشون را از امام و پیرویشون را از ارزش‌های نظام اسلامی اظهار علاقه کردند. ما این روز را گرامی می‌داریم، یاد شهدای این روز را گرامی می‌داریم و همچنین مناسبت دیگری داریم در 12 فروردین که روز جمهوری اسلامی و امام فرمودند من این روز را برای همیشه برای ملت ایران عید اعلام می کنم و امام فرمودند که روز 12 فروردین روز حکومت الله بر جهان است. روز 12 فروردین روز نتیجه دادن فداکاری های این ملت هست، روزی که فداکاری های این ملت از چند قرن که بزرگان دین ما و مردم عزیز ما و به ویژه در و نقش بر آب بکنند. روز 12 فروردین روز ثمر دادن این فداکاری های ممتد تاریخی و نتیجه اون همه سختی ها و زحماتی که این ملت برای اسلام متحمل شد و به حمد الله این ملت هم و این مردم هم در هر جای کشور در تحکیم بنیان این نظام اسلامی و این افتخار ما و نظام جمهوری اسلامی در هر جا که لازم بود این ملت آزمون خودشون رو درست دادن، درست حرکت کردن، موقعیت شناسی کردن، حرکتشون بر اساس تثبیت پایه‌های این نظام مقدس و مظلوم در دنیا بود. امروز هم ملت ما آگاه و واقف هست به این که این نظام نیاز به فداکاری و حضور در صحنه داره. امروز هم ما این را می‌دانیم و ملت ما این را می‌داند و نشان داده که این را می‌داند که کشور ما در معرض خطرهای جهانی و کشور ما در معرض توطئه‌های سخت جهانی. اینکه در همین ایام یک کشور آلمان و دادستانی کشور آلمان را یکی از مقامات برجسته کشور ما را به عنوان مجرم اعلام بکنه، این نشون میده که اونها از ما کینه ها دارن، اونها اون اقتدار ما را ازش وحشت دارن. اونها میدونن که گاهی هم خودشون این را میگن که در خلیج فارس و در دنیا ایران یه قدرتیست که همینجور نمیشه بهش نگاه کرد، قدرت بزرگی ایران و حرفش روخی هم نیست. یه وقتی یه کشوری وابسته به قدرت های بیگانه است، وقتی که کسی وابسته به قدرت‌های بیگانه بود اونها کمکش میکنن، هر جورن باشه رو پا نگهش میدارن. الان بعضی از همین کشورهای حوزه خلیج فارس که اکثریت مردم اعتقادات دینی عمیق دارن و حرفشون اینه که رو میخواهیم، اما به اتکای قدرت‌های بیگانه و آمریکا و اسرائیل مردم جلوی مردم ایستادن و نمیذارن که مردم اون کار خودشون را که اسلام میخوان حاکمیت پیدا بکنه. این چیزیست که ممکنه، اما هنر ایران اسلامی، هنری که امروز این ملت داره و در طول 20 سال این ملت این هنر را از خودش نشون داده و پایه این کار را در 15 خرداد و در 10 فروردین و در مجاهدت های مردم در گوشه و کنار این کشور از اونجا پایه این کار را ریختن، هنر این ملت این است که یک تنه و بر پاهای استوار خودش با اقتدار یک نظام با شکوه اسلامی رو حفظ کرده. در یک نظام اسلامی ممکنه حالا خطایی هم باشه، اشتباهی هم واقع بشه، اما وقتی که جمع قضایا رو شما ببینید این نظام مستقل بر پاهای خودش ایستاده، با خود مردم این نظام بر پا ایستاده و استمرار یافته، این افتخاره. با اونها تحمل این را ندارن، اونها در قضیه الان صلح اسرائیل با کشورهای عربی که به معنای محو همه اون مبارزات هست و در صدد این هستن که جای پا و نفوذی پیدا بکنن در سرزمین‌های اسلامی، صهیونیست‌ها می‌بینید که اونجا این ایرانه که قاطع حرف خودش را می‌زنه، این ایرانه که این توانایی داره که حرف خودش رو بزنه.
جای دیگه این توانایی رو نداره و این اقتدار نظام، این توانایی نظام دشمن را به خشم آورده، دشمن را به خشم آورده که دادستانی آلمان رسماً یکی از بالاترین مقامات کشور ما را مجرم معرفی بکنه در دنیا. اینها فکر کردن با این حرفشون میشه کار مربوطه به سلمان رشدی رو انجام داد. فتوای امام در مورد سلمان رشدی یک فتوای دینی سابقه در اعتقادات 1 میلیارد مسلمان داره و با این حرفا قابل جبران نیست که حالا اونها اینجور فکر بکنن. اونها البته از این ملت مجاهد، فداکار، هوشیار، آگاه، حاضر در صحنه، مطیع ولایت و رهبری، عقده‌های دینین به دل دارند و ان شاء الله باز هم این مردم در آینده با آگاهی خودشون، با هوشیاری خودشون، با حضور خودشون در صحنه‌های انقلاب باز هم نشان خواهند داد که آمریکا و اذناب آمریکا و اسرائیل و آدم‌های کینه‌دار و عقده‌ای از این انقلاب ان شاء الله به هیچ جایی نخواهند رسید. باز هم باید بهتر بدانند تا وقتی که این سرزمین بزرگ اسلامی و این میهن بزرگ اسلامی ما پر است از جوانهای آگاه، رشید، مردم هوشیار، مردم واقف به همه جوانب امر، اونها باز نمیتونن کاری بکنن و ان شاء الله این نهال مقدس جمهوری اسلامی روز به روز بالنده تر خواهد شد و ثمرات بهتری خواهد داد و ان شاء الله با فداکاری مردم، با حضور مردم در صحنه های انقلاب و با جدیت مسئولین ان شاء الله باز روز به روز اشکالات کمتر خواهد شد و ان شاء الله این کشور این سربلندی و عزت و سیادت خودش را در طول تاریخ ان شاء الله حفظ خواهد کرد. و نکته آخر عرض من هم در مورد حوادث مربوط به انتخابات هست که من توضیحاتی را لازمه که خدمت برادران و خواهران و جوانان و عزیزان آگاه و هوشیار بدهم که انشاءالله در حد فرصتی که هست خودتون روی این نکاتی که عرض میکنم از این طلبه حقیر و خادم شما انشاءالله این نکات پذیرفته خواهد شد. ما سعی ما ابتدا این هست که ما اولا ما یک نظام هستیم و ما مردم این منطقه هم به حمدالله در راستای تحکیم این نظام و در طول سالهای انقلاب و قبل از انقلاب این مردم و شما مردم که در نماز حضور دارید و شما مردم این شهرستان به حمدالله مردم آگاهی بودید، این را همه می دانند و ما چون یک کار انقلابی و اسلامی است بهش افتخار هم می کنیم که این منطقه در احیاء حکومت اسلامی، در تحکیم پایه های انقلاب جایگاه مبارزات دیرین بوده. از همین منطقه و در همین شهرستان مبارزات به صورت بسیار گسترده و وسیع برای اسلام و انقلاب انجام شده. قبل از انقلاب نمازهای جمعه این شهرستان و رهبری اون مرد الهی در میان شما و جدیت شما مردم این شهرستان را در کشور به عنوان یه شهرستان نمونه در مبارزه با طاغوت معرفی کرده بود و اگر کسانی که الان سنشون اقتضا میکنه به یاد بیارن میدانن که این شهر و شما مردم آگاه و هوشیار مردمی بودید که پرچم مبارزه و نماز جمعه و انقلاب را در سالهای قبل از انقلاب در این استان به صورت پیشتاز حرکت کرده بودید. بعد هم در
میدونید نماز جمعه من تعدادی از مسئولین هم از استان اینجا تشریف دارن که من ضمن خیر مقدم با اونها باز این نکته رو توضیح میدم خدمتشون که مردم اینجا مردمی هستند که در شرایطی که شاید در کشور هیچ جا نماز جمعه خونده نمیشد، نماز جمعه سیاسی و انقلابی و شجاعانه در این شهر با حضور مردم این شهر در نقاط مختلف شهر اقامه میشد و این نماز جمعه از سندهای افتخار تاریخ این ملته که از پیش از انقلاب اینجا برگزار می شده. در صحنه‌های مختلف در خود شهرستان و در نقاط دیگر در استان این مردم حضور داشتند و مرحوم آیت الله عرافی با اون شجاعت خودشون از پیشگامان این راه بودند که اگر پدر من نبود من بیش از این درباره ایشون می گفتم. اخیراً یکی از برادرانی که در زمان انقلاب بودند چند وقت قبل آمدند یه نکته ای را برای من نقل کردند که برای من خیلی جالب بود. ایشون گفتند که اون نماز جمعه ای که منجر به دستگیری ایشون شد در بیره اقامه شده بود و شبش عده‌ای می‌دانستند که مأمورین رژیم و طاغوت می‌خوان ایشون را دستگیر بکنن. گفتن آمدیم خدمت ایشون هر چه اصرار کردیم که فردا این نماز رو شما نرید چون می‌خوان دستگیرتون بکنن. ایشون گفتن نه میریم با همون وضع و قدرت هم میریم. این سند افتخار این مردم هست. بعد که انقلاب پیروز شد این ملت، این مردم خوب فداکار و عزیز در صحنه های انقلاب جدی حضور داشتند. در زمان جنگ فوج فوج نیرو از این شهرستان در کنار مردم دیگر و نقاط دیگر کشور و استان به جبهه ها عازم می شدند. در این شهرستان روستایی وجود داره که از هر 30 نفر یک شهید داره. این سند افتخار ماست و ما این سندهای افتخار را در آستانه 12 فروردین برای خودمون حفظ میکنیم. مردم ما آگاه و هوشیار هستند. این یک جهت قضیه است. و در مورد قضایای انتخابات هم من عرض میکنم خدمت برادران و خواهران عزیز و جوانان عزیز که اونچه که واقع شد از طرف شورای نگهبان این مردم اعتراضاتی دارند و حرفهایی وجود داره که به دلیل اینکه اطمینانی وجود داشته اینها منتقل نشده است قبلا از طریق مراجع پیگیر کار به دلیل اطمینانشون اینها منتقل نشده بوده و الان هم مردم برای اینکه احقاق حقشون بکنن باید از طریق قانونی کار را انجام بدن و اون چه که من خدمت شما مردم عزیز و فداکار و حاضر در صحنه باید عرض بکنم این است که فقط مواظب این باشید که حرکت ها به طرف یک کارهای غیر قانونی نره که این هم حرف حق را جلوش میگیره و هم حیثیت شما مردم، حیثیت سابقه درخشنده فرهنگی و انقلابی شما را تحت تاثیر قرار میده. البته اینکه مردم اعتراض داشته باشند، پیگیر کار باشند، اون چیزی است که حق مردمه، اما به شکل قانونی باشه. ما از مسئولین هم میخواییم که این را پیگیری بکنند، توجه به آراء مردم و پیگیری های مردم داشته باشند و قرار هم این بود هست که در مواقعی که لازمه در خود نقطه ای که مسئولین تعیین میکنن هر وقت مردم لازمه اونجا حضور داشته باشن، پیگیر کار باشن، منتها باید زمینه برای اینکه آبرو و حیثیت این شهر محفوظ بمونه و مسئولین هم که در کار بودن بتونن پیگیر باشن باید این زمینه فراهم باشه و خود نماینده محترم هم برای اینکه پیگیر باشن باید اون آرامش لازم باشه که ایشون بتونن پیگیری بکنن و اینا همه راهی است که درست باید بر اساس قانونی خودش انجام بشه و انشاءالله خود مردم هم مواظب به حرکت‌های مشکوک یا کارهایی که خدای نکرده وجهه این مردم فداکار و عزیز را تحت شعاع قرار بده مردم متوجه هستند و دیروز هم نشون دادن که مردم آگاهند. واقعا هم همه تعجب کردند که اینقدر آگاهی و هوشیاری در مردم هست و این جهت انشاءالله خود مردم هم بهش توجه می‌کنند و اون هم افرادی مشغول پیگیری هستن و هر کسی در حد که لازم هست و بیش از اون حدی که در توانشون هست انشاءالله باید وقت بگذارن در همه اون کسانی که در این کار سهیم بودند، از خود نماینده محترم، هیئات اجرایی، نظارت و دیگران، و ما هم در خدمت مردم هستیم. روحانیت هم با یک دستی و انسجامی که ایجاد کرد در خدمت مردم. اون چیزی که مهم است این است که شما این حیثیت والای خودتون را و سوابق درخشنده خودتون را خود شما مردم عزیز و فداکار حفظ بکنید، وحدت داخلی خودتون و انسجام خودتون را داشته باشید، و دیگری این که به شکل قانونی و از مجاری قانونی پیگیری بشه و اون حیثیت خدشه‌دار نشه. اینها نکاتی است که من خدا را گواه میگیرم به عنوان خیرخواهی اینجا، و انشاءالله برای پیگیری های قانونی که امیدواریم به نقطه خوبی هم برسه، انشاءالله مردم بهش توجه داشته باشند. و البته نقش شد که یه گروهی که رفتن با حضرت آیت الله جنتی عضو محترم شورای نگهبان هم ملاقاتی داشتن که وعده بررسی شده، و به هر حال باید اجازه داد که به نحو قانونی و روی روال قانونی کار پیگیری بشه. ما البته حرف اولمون اینه که کار پیگیری بشه، و از مسئولین و دستاندرکاران هم میخواییم که این کار پیگیری بشه، و از مردم هم میخواییم که به نحو دادن نامه، نوشتن اعتراض و اون مواردی که تعیین میشه اگر جایی تجمعی لازمه به این شکل انجام بگیره کار، و خدای نکرده به یک شکلهایی در نیاد که موجب خللی در وحدت این مردم یا در انسجام این مردم بشه. امیدوارم که همونطور که در طول این روزها مردم هوشیاری و درایت خودشون رو نشون دادن، ما این شهر در آستانه تحول‌های بزرگی آماده برای رشد و ترقی در ابعاد مختلف داره. استان یزد یک استان مستعدی، و این شهر هم به عنوان پاره‌ای از این استان شهر مستعدی. این استعدادها و زمینه‌های پیشرفت فکری و فرهنگی و اقتصادی را ما نباید با یک حرکت‌های ناشایستی احیانا خدای نکرده با یک نفوذی چیزی از دست بدیم. ضمن این که برای اون چی که احقاق حق هست به هر حال روی مجاری قانونی کار میشه، اما در این حال نباید اون حرکت‌ها تحت شعاع یک کارهای غیر صحیح قرار بگیره. ما امیدواریم که در آینده هم جوانهای عزیز، برادران عزیز و ارجمندی که من کمال امتنان از اونها دارم که اینقدر با کمال ادب و چی رعایت کردن، انشاءالله باز هم حضور خودشون رو در صحنه به نحوهای قانونی و با همون شکلی که مسئولین توافق میشه انشاءالله اظهار بکنن، و البته پیگیری هم باید همه بکنن و همه وظیفه دارن که برای پیگیری عمل بکنن. این هم چند نکته ایست که من میخواستم عرض بکنم، و من به مسئولینی هم که از استان تشریف آوردند و خیر مقدم هم عرض میکنم خدمتشون، عرض میکنم که انشاءالله شما هم بر اساس همون توافقهایی که انجام شده عمل خواهد شد، و انشاءالله مردم همه جهات قانونی رو رعایت میکنن، و انشاءالله هیچ نگرانی در حرکت مردم نیست. انشاءالله که کار هم به اون شکل قانونی و از مجاری خودش پیگیری بشه، و همه ما هم اون چه که در توانمون داریم البته در این راه انشاءالله قرار خواهیم داد، و به صورت وحدت و انسجام اینجا انشاءالله حفظ بشه. باز هم تأکید میکنم دو تا نکته مورد توجه قرار بگیره. یکی، چهره خوب فرهنگی و سابقه درخشان اینجا، و یکی هم وحدت و انسجام داخلی و درونی خودتون. ما در آینده نیاز داریم برای انواع کارمون، در هر حال ما نیاز داریم که این شهر را برای رشدش، ترقیش، الحمدلله گام‌های خوبی برداشته شده، باز هم باید برداشته بشه. همت خوبی اینجا هست، و این باید محفوظ بمونه که خدای نکرده با یک کار ناشایستی یا رخنه‌ای یا نفوذی این قدرت و این شکوه و این عظمت و این فداکاری و این ایثار شما و این گذشته پر افتخار شما خدای نکرده مورد دستبرد قرار نگیره. این چیزیست که برای همه ما باید همه وظیفه شرعیمونه که برای اون حرکت بکنیم، و اون چه هم که از مجاری قانونی رفتن افراد، نوشتن نامه ها و رفتن در یک جاهایی که تعیین میشه برای اینکه در جریان کارها قرار بگیرن. حرکت های دیگه حرکت هاییست که ممکنه ازش برداشت های دیگری بشه که انشاءالله برادران کاملا اون رو رعایت خواهند کرد، و من مطمئنم که اون هم آیون خودشون اگر زمینه های قانونی فراهم بشه، افرادی که مسئولیت دارن میتونن بهتر کارها رو پیگیری بکنن به مجاری قانونی خودش، و و هم چهره شهر انشاءالله محفوظ میمونه. امیدوارم هستیم که اونطور که احقاق حق لازم هست بشه و مردم هم این حیثیت و شرافت و کرامت و سیادت و افتخار خودشون رو انشاءالله براشون حفظ بمونه و خدای نکرده افرادی نتونن این چهره خوب، نجیب، پاک و سابقه خوب اینجا تحت شعاع قرار بگیره. البته مأمورین اونها وظایف خودشون رو انجام میدن و عمده این است که معرض میکنم که خود مردم خودشون رو کنترل میکنن، هدایت میکنن و انشاءالله از این به بعد دیگه پیگیری کارها از طریق نامه، رفتن هیئات و خود مسئولین که لازم هست و احیانا اگر جایی لازم هست برای توجیه مردم توضیح در یک جایی حضور داشتن، نوع حرکت های دیگه خدای نکرده من احساس خطری درش میکنم که انشاءالله دیگه خود برادرها اون را توجه بهش خواهند کرد و امیدوارم هستیم که واقعا اونایی که در این قضیه تصمیم میگیرن انشاءالله این آرای مردم و عرض کنم انذار مردم و اعتراض مردم را مورد توجه قرار بدن تا در اون شرایطی که فراهم میشه انشاءالله اونطور که حق است واقعا بهش عمل بشه انشاءالله. امیدواریم که این تذکرات مورد توجه قرار بگیره و انشاءالله همه اینها در مسیر قانونی خودش انشاءالله حرکت بکنه و ما باز هم احتیاج داریم که این شهر را با وحدت و انسجام به پیش ببریم در راستای اهداف نظام و ارزش‌ها و به عنوان پاره‌ای از این میهن عزیز اسلامی انشاءالله و توجه به اون ابعاد خارجی قضیه و تجارب دیگری که وجود داره انشاءالله کاملا بشه. نسألك اللهم و ندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله. اللهم ارزقنا توفيق الطاعة وبعد المعصية وصدق النية وعرفان الحرمة. اللهم انصر الإسلام وأهله واخذل الكفر وأهله. خدایا انبات و گذشتگان ما را و شهدای عالی مقام ما را با اولیاء خودت محشور بفرما. روح مطهر امام و شهدا را در جوار رحمت واسعی خودت قرار بده. خدایا ما را پیرو و ادامه دهنده راه امام و شهدای من قرار بده. خدایا مشکلات مسلمین را مرتفع بفرما. خدایا به همه ما توفیق بندگی خالصانه خودت عنایت بفرما. گام های ما را در راه خودت ثابت و استوار بدار. ما را از خطرها و توطئه ها مصون بدار. دشمنان اسلام را در عالم نابود بفرما. مسلمین را موفق و فیروز بفرما. خدایا سلام های خالصانی ما را در این روز جمعه به محضر حضرت بقیت الله الاعلا بفرما. بر فرج آن حضرت تعجیل بفرما. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. السلام عليكم.